باز هم آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو داریم از درگاه خداوند بخشنده و مهربان و سال روز شهادت امام هدایت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام رو به همه شما شیعیان آن امام همام تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. در ادامه برنامه های بخش اول امروز شبکه رادیویی ورزش با اعلام ساعت 12:30 دعوت میکنم با فرهنگ و ورزش همراهی بفرمایید.
فرهنگ و ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند رادیو ورزش سلام. پیش از هر سخنی سال روز شهادت امام هادی علیه السلام رو به همه شما تسلیت میکنم. امیدوارم که هر جایی که هستید تندرست باشید و ما رو در مجال و فرصت پیش رو همراهی کنید. در برنامه امروز هم بحثمون رو ادامه خواهیم داد و به نکته هایی میپردازیم که از دیروز بحث در مورد اون رو آغاز کردیم، پرداختیم به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که پس از دهه فجر رهبر معظم انقلاب این بیانیه رو منتشر کردند و در اون چراغ راه پیش رو در دهه پنجم انقلاب مطرح کردند. سعی میکنیم که در این برنامه این هفته به این موضوع بیشتر بپردازیم و در موردش صحبت بکنیم، در مورد این بحث که واقعیت ماجرا برای پیشبرد آرمانهایی که مردم به خاطر اونها انقلاب کردند چگونه بوده و چگونه باید باشه. این پرسشی هستش که در این برنامه سعی میکنیم بیشتر بهش بپردازیم. انقلاب اسلامی ایران در عرصه‌ای پا به میدان گذاشت که بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران از مرگ اخلاق و معنویت در دنیای مدرن سخن می گفتند، در حالی که غرب و شرق با ایدئولوژی‌های مادی‌گرایانه در تلاش برای ایجاد یک بهشت زمینی بودند، انقلاب آسمانی و اسلامی مردم ایران با ندای معنویت و حاکمیت الهی بار دیگر دین را به عرصه اجتماعی جهان وارد کرد و نشان داد که نه تنها دین در عرصه معاصر به فراموشی سپرده نشده، بلکه میتواند در متن یک زندگی سیاسی مدرن جای گیرد و موفقیت کسب کند. اما همین سخن و الگوی متفاوت سبب شد تا از ابتدای پیدایش انقلاب اسلامی دیگرانی که ماهیت و هویتشان به خطر افتاده بود به دشمنی با انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن اقدام کنند. 40 سال گذشته ی همه ملت ایران شاهد و گواه دشمنی های جریان استکبار جهانی به رهبری آمریکا بود. از ترورها تا جنگ تحمیلی، از تحریم اقتصادی تا جفسازی های سیاسی، همه و همه نشان می دهد که دنیای سکولار و زورمحور غرب اساساً ساز سازش با انقلاب اسلامی را ندارد. در تمام این 40 سال با وجود تمامی مشکلات و چالش‌ها، کمبودها و ضعف‌ها، نظام جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی توانسته به موفقیت‌های عمده‌ای در عرصه سیاسی، دفاعی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دست یابد. موفقیت‌هایی که حتی چشم حیرت دشمنان را برانگیخته و سبب شده آنها انگشت تحیر به دهان بگیرند. روی خط تلفن آقای دکتر محمد اسکندری امروز هم ما را همراهی میکنند که دیروز در استدیو میزبانشون بودیم و امروز روی خط تلفن کنار ما هستند. آقای دکتر اسکندری سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه.
سلام دارم خدمت شما جناب شریفی و شنوندگان عزیزتون، خیلی ممنونم که دوباره این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. امیدوارم بتونم در خدمتتون باشم.
خیلی متشکرم. ما امروز می‌خوایم بپردازیم به سبک زندگی و ایدئال‌های سبک زندگی که در این بیانیه بهش اشاره شده، در موردش صحبت شده و بحث رو پی بگیریم.
بله، البته در خود همین بیانیه در واقع من احساس می‌کنم با توجه به اینکه موضوع سبک زندگی در واقع خیلی گستردگی بسیاری داره، خود رهبر معظم انقلاب در واقع این بخش سبک زندگی رو به صورت مشروع بهش نپرداختن و اون رو موکول کردن به در واقع فرصت‌های بعدی. یعنی من احساس میکنم به خاطر گستردگی که این موضوع داشته. از سوی دیگر ما در واقع میتونیم بگیم که یکی از مهمترین بخش‌هایی که بیانیه گام دوم رو مرتبط میکنه با حوزه ورزش در همین بخش سبک زندگی هست. و در واقع حالا با توجه به اینکه خب رهبر معظم انقلاب سخنرانی‌های متعددی توی زمینه سبک زندگی داشتن، میشه اینجوری استنباط کرد که ما در برابر یک سبک زندگی مهاجمی قرار داریم که توی این سبک زندگی مهاجم در واقع ارزش‌ها و هنجارهایی قرار داره که خیلی تطابقی با اون هویت اسلامی ایرانی ما نداره. و ما اگر بتونیم اون سبک زندگی خودمون رو که در واقع یک سبک زندگی برخواسته از هویت دینی و اسلامی و ایرانی ما هست، اون رو بتونیم اشاعه بدیم و ترویج کنیم، میتونیم به خیلی از چالش ها در واقع فائق بیاییم. نکته مهم اینجاست که در واقع بخش عمده از این مفهوم سبک زندگی میتونه با حوزه ورزش و مباحث ورزشی پیوند بخوره، و از طرف دیگر ما در اشاعه و ترویج این سبک زندگی میتونیم از ظرفیت ها و رسالت ها و در واقع توانمندی هایی که حوزه ورزش به خصوص حوزه ورزشی حرفه ای داره استفاده کنیم. در واقع من احساسم اینه که حوزه ورزش میتونه به عنوان یک رسانه پر مخاطب در اشاعه این فرهنگ و این سبک زندگی در واقع ناب و توأم با نشاط کمک کنه. این حالا برداشت من به صورت کلی بود که خدمتتون بودم.
و حالا این حوزه‌ای که میگید که در محوریت رسانه هم بسیار پر مخاطبه، چگونه میتونه اثرگذار باشه؟ چه مواردی باید درش حالا دخیل بشه و با چه روی کردی اون رو پیش ببریم؟
بله، ببینید تو خود همین بیانیه در واقع میشه گفتش که مخاطب اصلی بیانیه به یک تعبیری جوانان هست. یعنی مکرر رهبر معظم انقلاب اشاره دارن به حوزه جوانان و در واقع بار این انقلابیگری و این دستیابی و اون آرمان‌های انقلاب اسلامی در گام دوم هم منوط بر این هست که جوانان در واقع زیر بار این مهم قرار بگیرن. من احساس می‌کنم که امروز حفظ روحیه نشاط، حفظ روحیه شادابی در جامعه و مقابله با بسیاری از انحرافاتی که ما امروز در سطح جامعهمون باش مواجه هستیم، منوط به توسعه ورزش همگانی و ورزش حرفه‌ای هست. یعنی به هر حال خب به نظر من یک برنامه گسترده‌ای حالا هم در سطح رسانه‌ای و هم در سطح میدانی از سوی دشمنان وجود داره که انحرافاتی رو در قشر جوان ما ایجاد بکنند. به هر حال این نکته خیلی جالبی هست برای خود من که در میان این افزایش قیمتی که ما توی همه موضوعات داریم، گویا مواد مخدر افزایش قیمت پیدا نکرده. خب این نشون میده که در واقع دستهایی در کار هست که این توان جوانی و در واقع نیروی جوانی که در جامعه ما هست رو به انحراف بکشونن. من احساسم اینه اگر واقعا مدیران اهمیت و ارزش ورزش رو درک کنن و در پی بست زیر ساخت‌های ورزشی در کشور به خصوص ورزش همگانی، اونم با یک نگاه توأم با عدالت، یعنی ما آمایشمون اینه که آمایش توأم با عدالت باشه و بتونیم این زیر ساخت‌ها رو در سطح عموم جامعه توضیح کنیم، من احساسم اینه که این نیروی جوانی به عنوان نیروی پیشبرنده انقلاب اسلامی در دستیابی به اون اهداف گام دوم میتونه خیلی مؤثر باشه. ضمن اینکه به هر حال امروز با توجه به رشد فضاهای رسانه‌ای نوین، در واقع ورزشکاران ما تبدیل شدن به نخبگان مدرن، نخبگانی که حالا خارجی‌ها اسمش رو می‌ذارن سلبریتی‌ها. ما احساس می‌کنیم که اینها نخبگانی هستن که اتفاقا برخواسته از دل خود مردم هستن. اگر اینها بتونن به واقع سبک زندگی درستی رو به مردم ارائه بدن، میتونن خیلی مؤثر باشن. خب ما واقعا چهره های مردمی داریم که توی همین اتفاقات اخیر در واقع زلزله‌ای که اتفاق افتاد رفتن اونجا حضور پیدا کردن و به این رسالت اجتماعی خودشون عمل کردن. من این رو خارج از اون محتوای ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی نمیبینم.
نکته که اینجا وجود داره و میشه بهش پرداخت اینه که شما اشاره کردین به جوانان و جوانها به عنوان حالا نیروی پیشرو در کشور باید شرایط براشون مهیا بشه. یه بخشی از این جوانها که میان ورزشکار میشن و عنوانهای قهرمانی رو میتونن به دست بیارن کسانی هستند که با یک شرایط متفاوتی کار رو پیش میبرن. اونها تبدیل میشن به بخشی از گروههای مرجع. این گروههای مرجع میتونن اثرگذار باشن در روند زندگی دیگران به نوعی. حالا اگر نخوام از مصداق الگو استفاده بکنم اما اثرگذار و تأثیرگذار میشن بر روند زندگی جوانهایی که اونها رو میبینن و به عنوان بخشی از گروه مرجع به اونها مراجعه میکنن. این افراد چه خصلت‌ها و چه خصوصیاتی باید داشته باشن؟
ببین من احساسم این هست که در واقع با توجه به اینکه ورزش به خصوص حالا وقتی در واقع حالا این تعبیری که شما راجع به گروه های مرجع دارید وقتی یک چهره ورزشی میخواد تبدیل بشه به یک چهره مرجع منو هست به اینکه بیاد در سطح عالی در واقع ورزش ورزش حرفه‌ای حضور پیدا کنه در میادین جهانی حضور پیدا کنه. من احساسم اینه که با توجه به اینکه ورزش یک امر مبتنی بر استعدادها هست اغلب این افرادی که توی فرایند و نردبان ورزش به نقاط اوج میرسن به نقاط بالاتری میرسن اینها واقعا دارای استعداد هستن. خب متاسفانه ما توی سایر حوزه هامون چنین نردبان عادلانه ای نداریم. یعنی بعضا دیده میشه که آدم هایی ترقی پیدا میکنن رشد پیدا میکنن که اینها به یک تعبیری واقعا لیاقت این رشد رو شاید نداشته باشن. حالا بالاخره این مفهومی که در واقع تحت عنوان آقازادگی مطرح شده و امروز به عنوان یک آسیب جدی فیش روی همین در واقع گام دوم واقعا خودش رو داره نشون میده به نظر من توی حوزه ورزش وجود نداره. اگر کسی آقایی میکنه در عرصه ورزش اون ناشی از استعدادهاش هست، ناشی از این هست که بسا واسه این سطح از موفقیت تلاش کرده. خب اتفاقا ما میبینیم اغلب این ورزشکارهایی که امروز گروه های مرجع هستن برای مردم اینها آدمایی هستن که از طبقات پایین شروع کردن، یعنی از همین کوچه پس کوچه های خاکی زندگیشون رو شروع کردن به امروز کنستن به یک قطع مطلوبی برسن. من احساس میکنم اگر بتونن همین در واقع فرایند رو به مردم انتقال بدن که شما اگر استعدادی داری و حسب اون استعداد تلاش کنید این امکان وجود داره که بتونید خودتون رو از اون لایه های زیرین اجتماع به یک نحوی جدا کنید و بتونید به اون سطح و به اون اوج برسید و فکر میکنم فضای ورزش عادلانه تر از سایر حوزه ها باشه.
یعنی شما معتقدید که عدالت توزیعی که در حوزه ورزش وجود داره که اتفاقا یکی از همون بندهای مهم گام دوم هست در ورزش بیشتر رعایت شده؟
من احساسم اینه با توجه به اینکه ناظر بر استعداد هاست واقعا. یعنی شما وقتی حالا تیم ملیتون رو میخواید بچینید توی هر زمینه، حالا من فقط هم نمیخوام روی فوتبال در واقع به یک نوعی تمرکز کنم، واقعا آدم های توی میدان باید قرار بگیرن که ظرفیت های لازم رو داشته باشن. شما نمیتونید کسی رو حسب اینکه در واقع به کدوم باند یا جریان یا گروه وابسته اتون رو بیایید در البته شاید استثناءی وجود داشته باشه، اما برداشت من این هست که بستر ورزش بستر به نسبت عادلانه تری هست در کشور و واقعا
داریم با کدوم حوزه ها مقایسهش میکنیم؟
خیلی حوزه ها، مثلا در همین حوزه مدیریتی کشور ما واقعا این سوال هست که آیا واقعا بعضی از مدیرانی که در برخی از سطوح قرار میگیرن با توجه به این خیلی عظیم جوانان متعهد و انقلابی و دانشمند ما های واقعا اینها صرفا حسب شایستگیشون در این میدان قرار گرفتن یا اینکه نه حسب برخی ملاحظات. من احساسم اینه که در حوزه ورزش در واقع خودمون ملاحظات کمتره. یعنی شما نمیتونید، مربی نمیتونه حساب ملاحظات بالادستی در واقع ترکیبش رو توی میدان بفرسته.
و اینجا نکته‌ای که وجود داره اینه که ما نیاز به تقویت داریم همچنان. یعنی اگر در واقع این صحبت شما رو بپذیریم که ورزش توسعه بیشتری در کشور ما پیدا کرده و اتفاقا حرف درستی هم هست، ولی همچنان نیاز به تقویت داریم.
همینطور هست. بله، یعنی من منظورم این نیست که ما مشکلات رو در واقع نداریم یا اساسا عادلانه داره توضیح میشه فرصت ها، اما من نکتم این بود که در واقع آدم های صادق تری و طی یک فرایند صادقانه تری و توأم با تلاش هستن که اینها دارن در موقعیت های برتر قرار میگیرن و اساسا اینها نشون میدن که امکان ارتقای توی سطح بندی اجتماع با تلاش شخصی وجود داره. من احساسم اینه که اگر این فرایند، یعنی این فرایند امید بخش که شما اگر تلاش کنی میتونی به یک سطح مطلوبی در زندگیت برسی، به عنوان یک ارزش، به عنوان یک انگاره از سوی خود ورزشکاران، از سوی خود رسانه ها منتقل بشه به جامعه، این میتونه خودش به عنوان یکی از زیرساخت‌های اون سبک زندگی اسلامی و ایرانی در واقع مطرح بشه. و به نظر من ما حتی در حوزه‌های دیگه هم نیازمند به همین جسارت انقلابی داریم. یعنی واقعا وقتی اتفاقا میگم که مخاطب اصلی رهبر انقلاب جوانان هست برای تحقق اهداف گام دوم، به نظر من جوانان نیاز دارن که خورده اون جسارت انقلابیشون رو تقویت کنن.
و تقویت این حوزه چگونه اتفاق میفته؟
ببینید واقعا حوزه فرهنگ در واقع و اینکه شما بتونید یک تحولی توی این حوزه ها ایجاد کنید، اونم توی عرصه ای که حالا صرفا ما نمیخواییم مثلا محدودش کنیم به یک عرصه، کار خیلی در واقع سختی هست. من احساسم اینه آدم های بزرگ، ما نیازمند شخصیت های بزرگ هستیم، انسان های با قلب های بزرگ که بتونن اون تحول درونی رو توی خودشون ابتدا ایجاد کنن، جسارت لازم رو داشته باشن، تلاش لازم رو داشته باشن برای اینکه بتونن در خودشون رو در معرض آزمون های بزرگ قرار بدن. در واقع من احساسم اینه که ما واقعا نیازمند یک نخبگان واقعی توی این عرصه هستیم.
بله، خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر محمد اسکندری. سپاسگزارم.
روز خوبی براتون آرزومندم و همچنین
روز شما هم بخیر بشه و خدا حافظ. قربانتون.
خدا
فرهنگ و ورزش. ویژه بیانیه مهم مقام معظم رهبری، گام دوم انقلاب. استمرار راه انقلاب اسلامی، گام دوم به سوی آرمانهای انقلاب اسلامی در ویژه برنامه‌های فرهنگ و ورزش از شبکه رادیویی ورزش. شنبه 18 اسفند تا پنج شنبه 23 اسفند 1397 ساعت 12:30 تا 13:30 دقیقه.
روی خط تلفن آقای دکتر علی تاجبخش مهمان ما هستند، پژوهشگر حوزه اخلاق و ورزش. آقای تاجبخش سلام بر شما، ظهرتون بخیر باشه. قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی، همکاران محترم و شنوندگان وزین شبکه رادیویی ورزش.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای تاجبخش، ما امروز داریم به سبک زندگی میپردازیم و اینکه یک ورزشکار، یک قهرمان، یک شخصی که کارش ورزش حرفه‌ای هست چه المان‌ها و چه معیارهایی رو باید در سبک زندگیش رعایت بکنه و یه بخشی از این سبک زندگی که اتفاقاً در بیانیه گام دوم هم بهش تأکید شده موضوع اخلاقه و معنویت، که این دوتا رو کنار هم قرار دادند رهبر انقلاب. اینجا پرسش من اینه که این مقوله، یعنی سبک زندگی، چه وجهیش توسط اخلاق و معنویت شکل میگیره؟
خب برای اینکه ما بتونیم این بحث رو به صورت منطقی تر دنبال بکنیم، ما در ابتدا باید یک تعریفی از سبک زندگی داشته باشیم. خب حضرت عالی و شنوندگان عزیز استحضار دارن که سبک زندگی یه مجموعه از شیوه های رفتاری هست، یا اینکه عنوان میکنن که سبک زندگی یک انتخاب های الگومندانه هست که مطابق مثلا با معیارهای اسلامی باشه. در واقع فرد با مراعات سبک زندگی تلاش میکنه تا اون تمایزات و تشابهات هویتی خودش رو در ابعاد مختلف نشون بده. از طرفی در بیانیه گام دوم انقلاب حضرت آقا اشاره می‌فرمایند به بحث سبک زندگی اسلامی. اینجا بحث اسلام مطرح میشه و ما مدعی هستیم که اسلام در تمام ابعاد فردی و اجتماعی میتونه انسان رو به سمت و سوی سعادت سوق بده. خب این سمت و سوی سعادت گستره های مختلف فراوانی رو به دنبال خودش داره که یکی از این گستره ها گستره ورزش هست. در حوزه مباحث ورزشی خود حضرت عالی و شنوندگان عزیز استحضار دارن که ورزش رو به چهار قسم: ورزش همگانی، ورزش تربیتی، ورزش قهرمانی و ورزش حرفه‌ای تقسیم بندی میکنن
در مدل مول.
بله، یکی از مباحث مهمی که حالا اینجا در بحث سبک زندگی اسلامی مطرح میشه کارکردهای ورزش و اون جایگاهی هست که این کارکردها میتونه در سبک زندگی اسلامی داشته باشه. به عنوان نمونه بحثی رو که ورزش میتونه جایگاهی رو که در تأمین حفظ و اون ارتقاء سطح سلامت داشته باشه. حالا اینجا ما میایم سلامت رو تقسیم بندی میکنیم، میگیم یکی از ابعاد سلامت سلامت جسمانی هست. ورزش میتونه چه جایگاهی در ارتقاء سلامت جسمانی با توجه به آموزه های دینی داشته باشه. یکی از ابعاد سلامت بحث سلامت روحی و روانی هست که اینجا عنوان بکنیم که ورزش در ارتقاء سطح سلامت روحی و روانی چه تأثیراتی رو میتونه بگذاره. بحث سوم بحث سلامت اجتماعی هست و بحث چهارم که خیلی مهمه که از اتحالیان بهش اشاره فرمودید بحث سلامت معنوی و اخلاقی هست. اینکه خود ورزش چه تأثیراتی میتونه در سلامت اخلاقی و معنوی فرد و اجتماع بگذاره. از سمت و سوی دیگه که باز هم از اتحالی به خوبی بهش اشاره کردید، ما میخواییم ببینیم که الگوهای رفتاری ما توی حوزه ورزش به عنوان مثال قهرمانان ملی ما چطور میتونن از این سبک زندگی اسلامی استفاده بکنن که هم سلامت معنوی و اخلاقی خودشون رو ارتقا بدن و هم سلامت فردی و اجتماعی در واقع سلامت اجتماع رو بتونن در واقع ارتقا بدن. حالا یکی از بحث‌های مهمی که اینجا مطرح میشه بحث به عنوان نمونه بحث آموزش موازین اخلاقی هست. یک ورزشکار میتونه بسیاری از آموزه‌های اخلاقی رو در این عرصه خودش فرا بگیره و به دیگران آموزش بده. به عنوان مثال بحث احترام، بحث صبر و بردباری، بحث عفو گذشت، بحث قانون پذیری و مباحث مختلف دیگه‌ای که تو این زمینه مطرح است و ما میتونیم از ظرفیت به اصطلاح مباحث اسلامی و آموزه‌های دینی یا به عبارت دیگر سبک زندگی اسلامی